بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران گروه 8 خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی بیان از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند. عیسی سرخیز به دلیل افت شدید فشار خون به بهداری زندان رجای شهر منتقل شد. و شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه تبریز در اداره اطلاعات این شهر مورد بازجویی قرار گرفتند. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران است. 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه ششم تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با شنبه 26 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری تحلیلی در نخستین لحظات بامداد ایران هر کجا که هستید سلام میگویم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم بهروز کارونی شما را در جریان آخرین وقایع این دنیای پرماجرا تا این لحظه قرار خواهد داد.
سلام مهرداد جان و همینطور شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار رعایت حقوق بشر از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران شدند. سران کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه در اجلاس خود در هانسویل کانادا از دولت جمهوری اسلامی خواستند به حاکمیت قانون و آزادی بیان همان گونه که در پیمان‌های بین‌المللی آمده و ایران نیز عضو آن هاست احترام بگذارد. در یک سال اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان و معترضان در ایران انتقاد شدید بسیاری از کشورهای جهان را به دنبال داشته است. در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا درباره برنامه هسته‌ای بحث برانگیز خود به گفتگوی شفاف با جامعه جهانی بپردازد. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، روز جمعه به دلیل افت شدید فشار خون جهت مراقبت‌های ویژه به بهداری زندان رجای شهر کرج منتقل شد. این برای دومین بار است که در روزهای اخیر فشار خون آقای سرخیز افت کرده است. وی که حدود یک سال پیش بازداشت شد تاکنون محاکمه نشده است. سایت دانشجو نیوز روز شنبه گزارش داد که شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه تبریز در روزهای اخیر به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. این سایت به شمار این دانشجویان اشاره نکرد. به نوشته دانشجو نیوز، این اقدامات در آستانه سالگرد حوادث 20 تیر ماه 1378 دانشگاه تبریز و نیز به منظور ادامه آنچه فضای امنیتی و پلیسی شدید دانشگاه تبریز در یک سال اخیر نامیده شد صورت گرفتند. بر اساس این گزارش دانشجویان احضار شده در مورد هر گونه حرکت مدنی و اعتراضی تهدید شدند. پیش از این صدرا آقاسی و نعیم احمدی از فعالان دانشجویی دانشگاه تبریز روز 24 خرداد بازداشت شده بودند. و در نخستین دیدار مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی، تیم ملی فوتبال اروگوئه با پیروزی 2-1 و حذف تیم کره جنوبی به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در دومین دیدار این مرحله که تاکنون نیمه اول آن در حال انجام شده است، تیم غنا با 1 گل از تیم آمریکا جلوتر است.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار میداد. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا دو گزارش میشنوید از دومین روز نشست 3 روزه سران 8 کشور صنعتی در کانادا، که در پیشنویس بیانیه خود هم از نگرانی عمیق جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران گفتند و هم تقاضای تشدید جداگانه تحریم‌های شورای امنیت را از سوی کشورهای عضو کردند. سپس گزارش‌های دیگری خواهیم داشت از انتقادهای سید حسن خمینی از وضعیت بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و گرانی در ایران. این اولین ابراز نظرات سید حسن خمینی بعد از وقایع 14 خرداد در مقبره آیت الله خمینی است. گزارش بعدی درباره نامه‌ای است که برخی تشکل‌های مستقل کارگری در ایران به کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشتند درباره نقض مقاول نامه‌های بین‌المللی درباره کارگران در ایران. و علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم خواهید شنید از هماهنگی میان وزارت اطلاعات ایران و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر سر کاهش مناسبات با روسیه؟ و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله نیمه شب ابتدا برنامه هفتگی دیدگاه ها را می توانید بشنوید و سپس مروری خواهیم داشت بر بازی های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. با ما بمانید. سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هشت روز شنبه برای دومین روز در نزدیکی شهر تورنتوی کانادا گرد هم آمدند. رهبران هشت کشور در این نشست تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و دیگر مسائل مربوط به امنیت جهانی از جمله بحران هسته‌ای ایران و کره شمالی را مورد بحث قرار دادند. نوشین ست‌حسینی شما را در جریان جزئیات بیشتر قرار خواهد داد.
رهبران گروه هشت کشور صنعتی در بیانیه‌ای از ایران خواستند به حاکمیت قانون احترام بگذارد و آزادی بیان را ارج بنهد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده امسال نیز همانند سال گذشته درخواست‌های خود از ایران را تکرار کردند. جمهوری اسلامی سال گذشته در پی اعتراضات به نتایج انتخابات به شدت معترضان را سرکوب کرد. بر پایه بیانیه این هشت کشور از دولت ایران خواسته شده است که به حاکمیت قانون و آزادی بیان همان گونه که در پیمان‌های بین‌المللی آمده و ایران نیز عضو آن هاست احترام بگذارد. بریتانیا، فرانسه، روسیه و ایالات متحده چهار عضو از گروه هشت هستند که کمتر از سه هفته پیش دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رساندند. علاوه بر این تحریم‌ها، ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر کدام به طور جداگانه تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند که بسیار فراتر از تحریم‌های سازمان ملل هستند. از حوزه‌های مورد تحریم اتحادیه اروپا صنایع نفت و گاز ایران است. افزون بر تحریم‌هایی که هم‌اکنون آمریکا به طور یک جانبه علیه ایران وضع کرده، کنگره آمریکا نیز پس از ماه‌ها روز پنجشنبه طرح تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را به تصویب نهایی رساند که به موجب آن صادرکنندگان بنزین به ایران از سوی واشنگتن مجازات می‌شوند. ضمن اینکه ناقضان حقوق بشر در ایران هم هدف برخی از تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. لازمه اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا به امضا رسیدن آن توسط رئیس جمهوریان کشور است. در بیانیه نشست گروه هشت که در کانادا برگزار می شود، کره شمالی به خاطر حمله به یک ناو جنگی کره جنوبی که منجر به غرق آن شد، محکوم شده است. کشتی کره جنوبی که در حدود سه ماه پیش غرق شد، منجر به مرگ تمامی 46 نفر خدمه آن شد. کره شمالی مسئولیت حمله به این کشتی را رد کرده است. گروه هشت سال گذشته و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای از ایران خواسته بود بیدرنگ خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند و هرچه سریع‌تر به بحران پیش آمده پایان دهد.
نوشین ست‌حسینی گزارش می‌داد. سران گروه هشت در بیانیه پایانی نشست خود در کانادا از ایران خواستند به حاکمیت قانون احترام بگذارد و آزادی بیان را ارج بنهد. رهبران گروه هشت در بیانیه خود خواستار پایان خشونت علیه معترضان در ایران شدند. مدافعان حقوق بشر در ایران طی ماه‌های گذشته از کشورهای بزرگ انتقاد می‌کردند که توجه خود را به برنامه هسته‌ای ایران معطوف کرده و توجه لازم را به نقض حقوق بشر در ایران نشان نمی‌دهند. اما آیا بیانیه گروه هشت این انتقاد و انتظار مدافعان حقوق بشر در ایران را برآورده کرده است؟ شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با همکار ما مرادبه سینگونه می‌گوید.
من در ابتدا بایستی مبنای این مسئله رو روشن بکنم و اون این است که حقوق بشر یک مقوله است بین‌المللی و فرامرزی و همون دلیلی که دولت ایران حق داره و میتونه به نقض حقوق بشر در فلسطین و لبنان، عراق و افغانستان اعتراض بکنه، سایر حکومت‌ها و سایر مردم دنیا حق دارند به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند. و اعتراض من و سایر مدافعان حقوق بشر این بوده که دنیا، یک غرب خصوصا آمریکا و اروپا، فقط متوجه امنیت خودشون بودند و فقط میخواستند که دولت ایران دسترسی به بمب اتمی پیدا نکنه و اصلا براشون مهم نبود در ایران چگونه با مردم رفتار میشود و اون چیزی بود که ما میخواستیم دنیا متوجه بشود که حقوق بشر مقوله است بین المللی. همون حقی که فرانسوی ها برای خودشون قائلن بایستی برای ایرانی ها هم قائل باشن.
آیا مدافعان حقوق بشر در ایران انتظارات دقیق تری از گروه 8 یا کشورهای بزرگ دارین که فراتر از یک بیانیه باشه و به اقدامات عملی منجر بشه؟
باید بگویم که اولین پله در رعایت حقوق بشر آزادی بیانه. برای اینکه تا آزادی بیان نباشه مردم نمیتوانند دردها رو بیان بکنند و آنچه که ما انتظار داریم توجه به اهمیت این مسئله است و بارها من و سایر مدافعان حقوق بشر اعلام کردیم که با تحریم اقتصادی ایران و همچنین با حمله نظامی یا بمباران ایران مخالف هستیم، زیرا که این باعث میشود وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر بشه. اما ما انتظار داریم که دولت‌ها، دولت ایران یا هر دولت دیگری رو در سانسور و سرکوب مردم تقویت نکنند و اشاره من به معامله است که نوکیا و یوتلسات با دولت ایران کردند و محدودیت در اطلاع رسانی برای مردم ایران ایجاد کردند. شما میدونید در سر معامله‌ای که شرکت نوکیا با دولت ایران کرد، نرم افزاری رو داده که میتوانند موبایل ها و اسمس ها رو کنترل کنند. ما مشکلمون این است که چرا این گونه نرم افزارها رو به دولت ایران میدهید؟ بلا نمیخواهیم که دیگران به خاطر نقض حقوق بشر دولت ایران رو تحریم اقتصادی بکنند که در نتیجه دودش به چشم مردم بره.
دیدبان حقوق بشر نامه‌ای به یوتلسات نوشته و در اون تقاضا کرده که چرا برخلاف این که جمهوری اسلامی پارازیت روی ماهواره میندازه، این شبکه هم خودش تسلیم این پارازیت شده و قطع کرده. شما اعتراضتون دقیقاً به شرکت‌های مثل یوتلسات یا زیمنس نوکیا چی هست؟
اعتراض ما این است که آزادی بیان بسیار مورد تاکید حقوق بشره و حقوق بشر یک مقوله بین‌المللی است که همه بایستی بهش احترام بگذارند. شرکت یوتلسات در اثر مذاکرات و توافقی که با دولت ایران کرد، برنامه تلویزیونی بی بی سی و وایس آف آمریکا رو از روی ساتلایت هاتبرد که برای ایران مناسب بود برداشت و طبق درخواست دولت ایران روی ساتلایتی گذاشت که مناسب نیست و بسیاری از نقاط کور داره و قابل پوشش در سرتاسر ایران نیست. و حالا سوال من این است که چرا یوتلسات این کار کرده؟ توجه داشته باشید که دولت ایران هم خودش تلویزیون های برون مرزی داره که به زبان های غیر فارسی برای خارجی ها برنامه پخش میکنه و دولت ایران هم از ساتلایت هاتبرد استفاده میکنه و به عبارتی دولت ایران هم مشتری یوتلساته و یوتلسات خیلی راحت میتوانست به دولت ایران بگوید شما که خودتون تلویزیون برون مرزی دارید، چرا مخالف هستید که تلویزیون هایی خارج از مرز ایران به زبان فارسی مثل بی بی سی برای ایران برنامه بدن؟
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین اظهار نظر علنیش پس از حمله حامیان دولت به وی در مراسم سالگرد در گذشت آیت الله روح الله خمینی با بیان اینکه مسئولان باید از کینه‌توزی‌های بچگانه دست بردارند، نسبت به دلسردی اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی در جامعه هشدار داده است. الهی روانشاد و جزئیاتی بیشتر.
به نوشته پایگاه خبری جماران، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت مردم از همه انتظار دارند با دست برداشتن از اختلافات ناشی از حب و بغض‌های شخصی و دوری از کینه‌توزی‌های بچگانه سعی کنند مشکلات کشور را برطرف کنند. حسن خمینی این سخنان را در دیدار با جمعی از خانواده‌های قربانیان حادثه انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی ایراد کرد، انفجاری که روز 7 تیر ماه سال 1360 به وقوع پیوست. حسن خمینی گفت اینکه جوانان جامعه بیکار باشند، کارخانه ها تعطیل شوند، بازار کشور محل تاخت و تاز کالاهای خارجی شود و هر روز با گرانی جدیدی مواجه شویم، جز دلسردی اجتماعی حاصلی ندارد. به دنبال حملات تازه رسانه‌ها و گروه‌های حامی دولت به نوه آیت الله خمینی در هفته‌های گذشته، این نخستین باری است که او در اظهار نظری علنی به انتقاد از وضعیت کنونی کشور پرداخته است. رسانه ها و شخصیت های حامی دولت به ویژه در سال گذشته همزمان با اوجگیری اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بارها از حسن خمینی به دلیل نزدیکیش به رهبران جنبش سبز انتقاد کرده بودند. همچنین شرکت نکردن نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد در سال گذشته خشم حامیان دولت را به دنبال داشت. با این حال حسن خمینی در اظهارات روز جمعه خود به انتقادهایش از وضع کنونی کشور ادامه داده و دولت را ناکارآمد خواند. او گفت امروز کشور گرفتار مشکلات سخت معیشتی است. اقشار مستضعف جامعه منتظر نمودار شدن کارآمدی نظام هستند. وی همچنین افزود این کشور با این حجم نیروی انسانی، پول خدادادی نفت و منابع مختلف و با این نیروی ایمان باید با ترک افراطگرایی و طرد افراطیون بسیار کارآمدتر از این باشد. حسن خمینی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت ما هر روزه با مشکلات مردم مواجهیم، اما از اینکه توان حل مشکلات آنها را نداریم خجالت زده هستیم. وی همچنین خواستار توجه به هشدارهای مراجع تقلید در این زمینه شده و افزود باید هشدارهای پنهان و آشکار مراجع و علمای شیعه درباره فساد اجتماعی و فقر و گرانی جدی گرفته شود. روز 14 خرداد ماه در مراسم سالگرد درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی شماری از هواداران دولت در حضور آیت الله خامنه ای علیه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شعار داده و مانع از سخنرانی وی شدند. این اقدام حامیان دولت واکنش شدید برخی از مراجع تقلید و شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب در ایران را به دنبال داشت. اما تنها یک هفته بعد گروهی از هواداران تندرو دولت هنگام محاصره خانه آیت الله صانعی از مراجع تقلید نزدیک به معترضان بار دیگر علیه حسن خمینی شعار دادند.
الهی روانشاد ماجرای سخنان حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رو و انتقاداتش رو از جمهوری اسلامی بیان کرد. بریم و گزارش دیگری رو هم در همین باره بشنویم که مراد ویسی همکارم تهیه کرده.
انتقاد نوه آیت الله خمینی از ناکارآمدی نظام درست پس از دفاع آیت الله خامنه ای از کارآمدی نظام. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از وضعیت حاکم بر میراث سیاسی پدر بزرگش یعنی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. حسن خمینی روز جمعه در جمع خانواده های قربانیان انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. نوه آیت الله خمینی گفته است این که جوانان جامعه بیکار باشند، کارخانه ها تعطیل شوند، بازار کشور محل تاخت و تاز کالاهای خارجی شود و هر روز با گرانی جدیدی مواجه شویم جز دلسردی اجتماعی محصولی ندارد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید سخنان حسن خمینی درباره ناکارآمدی نظام به این دلیل اهمیت دارد که آیت الله خامنه ای در نقطه مقابل از کارآمدی نظام دفاع میکند.
من تصور میکنم که جناب آقای سید حسن خمینی دست روی بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی گذاشتن که یک موضوع کاملا جدی است. در 30 گذشته گناه این ناکارآمدی روزی به عهده شرایط ابتدای انقلاب و گروه‌های سیاسی گذاشته میشد و روز دیگه به حساب جنگ و یا استکبار جهانی، که امروز هم دارن در واقع ناکارآمدی شدیدی که دولت و هیئت حاکمه به اون مواجه هستن رو به حساب نگران در واقع دارن میذارن. ورود آقای خمینی به عنوان کسی که نزدیک به اصلاح طلبان شناخته میشه به انتقادات صریح و جدی، اون هم در حوزه‌ای مثل ناکارآمدی نظام. شما میدونید که همین چند روز پیش آقای خامنه‌ای یک سخنرانی داشتن و ایشون نظام اسلامی و وضع موجود رو بسیار کارآمد جلوه دادن. بنابراین این تقابل‌ها و این چالش‌ها به نظر من میتونه به کاهش مشروعیت این دولت که بخش عمده جامعه ایران اساساً به اعتمادی به اون ندارن و اون رو ناشی از تقلب میتونن داشته باشن.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن نیز اهمیت این سخنان حسن خمینی را در این میبیند که حاکمیت از محبوبیت وی در بین بخش‌هایی از محافل مذهبی و روحانی نگران است.
آقای سید حسن خمینی در یک ماهه اخیر به طور اخص و در دورانهای اخیر به طور عام توجه زیادی رو نسبت به رفتارش و کنشش جلب کرده. اولا خیلی با استعداد و خیلی دقیق و در عرصه علوم اسلامی و فقه اسلامی به خصوص ایشون به درجات عالی رسیده و اعتباری در دستگاه روحانیت پیدا کرده علی‌رغم سنش و خب ذاتن هم نوه آیت الله خمینی محسوب میشه.
اما این سخنان سید حسن خمینی علاوه بر انتقادی بودن چه پیامدها و نتایجی میتواند داشته باشد؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید مهمترین پیامد سخنان حسن خمینی آشکارتر شدن اختلافات در هسته مرکزی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
به نظر من این انتقادات صریح ایشون نشانه آشکارتر شدن شکاف‌ها و عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در هسته مرکزی جمهوری اسلامی هستش و پیامدهای بسیار شدیدی میتونه به دنبال داشته باشه که کمترین اونها به نظر من کاهش هرچه بیشتر اعتماد عمومی نسبت به گروه حاکم هستش.
اما آیا علاوه بر این پیامدهای دیگری نیز بر سخنان سید حسن خمینی متصور است؟ فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن نیز معتقد است پیامدهای این انتقادات میتواند برای حاکمیت نگران کننده باشد.
قطعاً در فضای اجتماعی این تصور رو ایجاد خواهد کرد یا این احساس رو تولید خواهد کرد که یک چالشی است با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و منابع اصلی قدرت. با توجه به اینکه آقای سید حسن خمینی در جریان بعد از مسائل و مناقشات بعد از انتخابات موضع آشکار در حمایت از جریان سبز اتخاذ کرده، این نوع موضع‌گیری‌ها قطعاً این احساس رو درست خواهد کرد که جریان معترض به روند حاکمیت دارای یک ستون یا یک تکیه‌گاه بسیار نیرومند می‌خواهد بشه که به تعرض‌هایی که دستگاه‌های امنیتی یا نظامی وارد میارند بتونه در مقابل اونها ایستادگی نشون بده.
در مجموع حالا به نظر میرسد هزینه جلوگیری از سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد 14 خرداد، فحاشی به وی در قم و حتی تهدید راه ندادن وی به قم برای حاکمیت بالا رفته است. به نظر میرسد این فشارها و حملات به جای اینکه حسن خمینی را منفعل کرده باشد، باعث حمله متقابل وی به نحوه حکومتداری جریان حاکم شده است. حالا شاید بتوان گفت بیت آیت الله خمینی نیز هم در رفتار و هم در گفتار وارد میدان انتقاد از حکومت شده است، اتفاقی که پیش از تحولات یک سال اخیر ایران تصور آن بسیار دشوار می نمود.
انتقادات کم سابقه سید حسن خمینی از وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی در گزارش مراد ویسی می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
برخی از تشکل‌های مستقل کارگری در نامه‌ای به کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که دولت جمهوری اسلامی به هیچ یک از مقابله‌نامه‌های بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده و در سال گذشته یورش به معدود تشکل‌های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلسکار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلسکار کرمانشاه در این نامه به بازداشت برخی از فعالان کارگری اشاره کردند. از جمله فعالان کارگری بازداشت شده در روزهای اخیر سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان و بهنام ابراهیم زاده هستند. اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این نامه درباره این نامه به بهروز کارونی اینگونه میگوید:
دوست داشتیم مثل کارگرهای دیگه ای که در کشورهای دیگه وجود دارن بتونیم خیلی راحت و آزادانه در اونجا شرکت داشته باشیم، با همکاران خودمون در سطح بین المللی ارتباطی داشته باشیم، مشکلات خودمون رو مطرح بکنیم و تجربیات اونا استفاده بکنیم که بلکه بشه در ایران هم شرایط زندگی کارگران بهتر بشه. ولی متاسفانه همزمان با این مسائل، چون چند روز قبل هم در آیلو کنگره برپا بود، همیشه بحث و بررسی در مورد مسائل کارگری به وجود میاد، اما امیدواریم که یعنی همچین مسائلی باعث بشه که وضعیت کارگران هم در ایران بهتر بشه. ولی متاسفانه در رسمای همین کنگره آیلو هم از دوستان ما یکی از فعالین کارگری آقای علی اخوان بازداشت شدن، چند روز بعد حدود 19/3 آقای سعید ترابیان بازداشت شدن، 22/3 آقای رضا شهابی بازداشت شدن که از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد هستند. به همین منوال وضعیت ما روز به روز فکر میکنیم هی بدتر میشه، به جای اینکه پیش که میریم بخواد مشکلاتمون کمتر بشه، بهتر بتونیم مطالباتمون رو پیگیری بکنیم، به خواستهامون دستیابی داشته باشیم. ولی متاسفانه میبینیم نتیجه عکس میده، چون معمولا دولت ها در این جلسات که شرکت میکنن قول میدن که به شرایط کارگران رسیدگی بشه، قوانین جدیدتری به وجود بیارن که راحتتر در سطح جامعه اجرا بشه و مشکلات رو بتونن مرتفع بکنن. ولی عکس عملی که اینجا ما دیدیم برخلاف این مسائل شد.
به نظر شما آیا این برخوردهای جدیدی که با فعالان کارگری در ایران صورت میگیره میتونه در ارتباط با افزایش اعتراضهای کارگری در ایران باشه؟
هر روزه در جای کشور، حالا در شهرهای مختلف، در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف، با مشکلاتی که وجود داره واسه کارگران، حقوقای عقب افتاده‌ای که پیش میاد، مسلماً این اعتراضات همیشه پیوسته هستش، ولی خب انعکاس زیادی نداره و متأسفانه کسی هم توجهی به وضعیت اونا نمی‌کنه و رسیدگی نمی‌کنن و این مطالبات همیشه هم باشه میشه. اگر رسیدگی بکنن، مطالبات چند بشه، خب به خواسته‌هاشون برسن، فکر می‌کنم در سطح مملکت ما شرایط بهتری می‌تونیم داشته باشیم. ولی برعکس شده، الان همیشه اعتراضات هستش، پیگیری ها هست، ولی خب جوابی داده نمیشه و این مطالبات همیشه روی هم باشه میشه.
الان شما اشاره کردین به بازداشت برخی از فعالان کارگری از جمله آقایان ترابیان و شهابی که از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم هستند. وضعیت اونها خبری هست؟ میدونید الان در کجا به سر میبرن؟ اتهامشون چیه؟
متاسفانه الان نزدیک 17 روزه که اینا بازداشت شدن، هنوز هم هیچ گونه خبر دقیقی از این دوستان نداریم و فقط به صورت ضمنی طی مراجعاتی که خانواده‌ها به زندان اوین و دادگاه انقلاب و مراجع دیگه داشتن، در زندان اوین گفتن که در بند 209 هستن، ولی هنوز هیچ گونه ارتباط تلفنی یا ملاقات حضوری نتونستن با خانواده‌هاشون داشته باشن و ما بیشتر از این اطلاعی نداریم و نگران وضعیت به سلامتیشون هستیم. امیدواریم که هر چه زودتر لاقل اینا بتونن با خانواده تماس داشته باشن و این شرایط پایان بپذیره که ما از وضعیت اونا با خبر بشیم و هر چه زودتر امیدواریم که این دوستان آزاد بشن و به سر زندگی و کارشون برگردن.
دلیل بازداشت رو نگفتن؟
اصلا هیچ گونه اطلاعی نه به ما نه خانواده هاشون، هیچ گونه اطلاعی نداریم که ببینیم آخه تفهیم اتهامشون به چه شکلی هستش یا چه چیزی رو بهشون نسبت دادن. هنوز اطلاعی نداریم ازشون.
بهروز کارونی گفتگو میکرد با اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره این نامه‌ای که تشکل‌های مستقل کارگری به کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشتند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید نمایندگان وزارت اطلاعات در نشستی با اعضای این کمیسیون تحلیلی جامع از لزوم کاهش رابطه با روسیه ارائه کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد و چین روسیه از آن حمایت کردند. علی گرانمایه استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل آسیایی میانه و روسیه در گفتگو با همکارم الهی روانشاد دیدگاه خود را در این باره ارائه می‌کند.
این نظر اون هم اظهارش در یک روز تعطیل بیشتر حالت اظهار عقیده یکی از نمایندگان یا یک گروهی از نمایندگان باشه و برداشت اونها از گزارشی که دریافت کردن تا نظر کل مجلس. و به هر حال باید توجه داشت که سخنگوی سیاست خارجی کشور وزارت خارجه است و باید منتظر بود امروز که روز تعطیل بگذره و در روزهای آینده ببینیم که جناح‌های سیاسی حاکمیت در بارگی این نظر چه خواهند گفت، آیا موافقم با نظری که آقای ابراهیمی اظهار کردن یا نه.
آقای گرانمایه، وزارت اطلاعات چگونه پاش به این ماجرا کشیده میشه و چگونه است که تحلیل اونها ارائه میشه به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؟
ببینید، مسائلی در سطح سیاست کلی کشور و سیاست امنیتی کلی کشور و در حیطه اختیارات مثلا شورای عالی امنیت ملی مطرح میشه، بدون تردید وزارت اطلاعات هم میتونه اظهار نظر بکنه. ولی اینکه وزارت اطلاعات خواستار کاهش سطح روابط با این دو کشور بزرگ که هم با ایران روابط گسترده‌ای دارند و هم بسیار نفوذ دارند در ارگان‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی اینو خواستار شده. برای من واقعا بعد از شنیدن این خبر هنوز نتونستم به یک جواب قانع کننده برای خودم برسم.
هرچند تاکید بیشتر بر لزوم کاهش رابطه با روسیه است، اما از چین هم نام برده شده. به نظر شما آقای گرانمایه چگونه کاهش روابطی با این کشورها مد نظر سیاسی، اقتصادی و حتی تسلیحاتی؟
ببینید، در درجه اول باید توجه داشت که ایران در سالهای اخیر بر اثر تحریم‌های اقتصادی دولت‌های غربی بیشتر به روسیه و چین امکانات اقتصادی در ایران داده و این در واقع نیاز ایران بوده که این دو کشور رو در وارد بازار ایران کرده و بیشتر وارد پروژه‌های ایران کرده تا اصرار اونها به وارد شدن به این پروژه‌ها و بازارها. اینو باید توجه داشت. ولی خب من فکر می‌کنم در یک شرایطی که حساسیت هست واقعا نسبت به آراء جامعه بین‌المللی در مورد ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت، اینکه این دو کشور اونچنان که ایران انتظار داشت مقاومت نکردند برای جلوگیری از گذراندن قطعنامه چهارم در شورای امنیت علیه ایران، این الان یک نوع دلنازکی یا حساسیت میتونیم بهش بگیم هست در جامعه سیاسی ایران و میان نخبگان سیاسی حکومت که به یه نحوی نارضایتی خودشون رو اظهار بکنن. اظهارات آقای ابراهیمی بیشتر یه نوع اظهار نارضایتی است تا تعیین خط مشی سیاسی ایران نسبت به چین و روسیه.
فرصت کمی داریم، بریم و با بهروز کارونی همراه بشیم تا مروری کنه بر سرخط خبرها. بهروز.
سران گروه 8 خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی بیان از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران شدند. عیسی سرخیز به دلیل افت شدید فشار خون به بهداری زندان رجای شهر کرج منتقل شد و بازی تیم‌های آمریکا و غانا در چارچوب مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی با نتیجه 1-1 در جریان است.
سپاسگزارم بهروز کارونی. اما بریم و برنامه هفتگی دیدگاه رو بشنویم، برگردیم تفسیر بازی غنا آمریکا رو با هم دیگه گوش بدیم با مفسر خبری خبرهای ورزشی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران دعوا در مجلس بالا گرفته است. دعوا بر سر سرنوشت دانشگاه آزاد و جدال لفظی به ویژه میان علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت و روح الله حسینیان نماینده حامی دولت بارزترین نمونه آشکار شدن این دعوا در رسانه حکومتی ایران.
آقای مطهری،
مطلب بعدی استفاده ابزاری از سخنان رهبری است. حالا مجلس وارد مسئله شده، قانون رو تصویب کرده. اگر اشکالی داشته باشه شورای نگهبان این اشکال رو مطرح خواهد کرد. و بعد هم جناب آقای حسینیان فرمودن که برای اینکه مشکل اصولگرایان هم حل بشود، اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جناب علی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن، هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچکزاده کردن و باید این رو بعد روشن بکنن. خفشو بتمن
آیون بفرمایید میکروفون است 261 رو باز کن.
ما صبر میکنیم شورای نگهبان نظرش رو ارائه بکنه و ما انشالله همکاری خواهیم کرد. اگر مشکلی باشه مجلس رفع میکنه و هیچ نیازی به طرح یک فوریتی نیست که مجلس بیاد 3 روز بعد از این که یک قانونی رو تصویب کرده باز بگه من غلط کردم، من فلان تحت تاثیر این برخی آقایون و تحت فشار دولت. این کار بسیار بدی است، موجب وهن مجلس. مجلس از شخصیت خودش دفاع بکنه و نگذاره که یه عده قبیلی مجلس رو زیر سوال ببرن. متشکر.
معمولا رئیسان مجلس ایران شعارهای ناراضیان در کوچه و خیابان را در صحن مجلس مطرح نکردند، اما این بار علی لاریجانی ترجیح داد برای انتقاد از سازمان دهندگان تظاهرات جوانان بسیجی حامی دولت در برابر مجلس در هفته گذشته تک تک شعارهای آنان را با صدای خود تکرار کند.
وای بر این مجلس جاسپیگرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل
وکیل جاسپیگرا استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل نمیخواهیم نمیخواهیم، خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین مجلس آوردن. این مجلس رو متهم به کیف انگلیسی میکنید؟ این مجلس رو متهم به بی ولایتی و تهدید به تعطیلی میکنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است. آن مراکزی که این تجمعات را شکل میدهند به رفتار خود توجه کنند.
اختلاف نظر بر سر مدیریت دانشگاه آزاد است و حفظ استقلال نسبی آن از دولت، یا برعکس چیره شدن دولت بر درآمد، مدیریت و امکانات دانشگاه آزاد. اختلاف نظری که سابقه آن به اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد، زمانی که او مصمم شد دولت را ناظر بر امور دانشگاه آزاد کند. حتی تصمیم اولین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در مورد وقف این دانشگاه در سال 1388 هم سبب نشد دولت از تصمیم خود صرف نظر کند، تا جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد کار شد و با برکناری میرحسین موسوی از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و انتصاب حامیان دولت در این هیئت، پیگیر تغییراتی در مدیریت دانشگاه آزاد شد. مصوبه اخیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پیچ و تاب این تحول افزود و این شورا مرجع نهایی تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد شد، اقدامی که به باور آگاهان سیاسی ایران عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد از زمان تأسیس آن را هدف می گرفت. با اینکه این چهره شاخص نظام و نامزد چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، تنها فرد از چهره های مورد اعتماد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بود که سال گذشته در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرکت کرد. مجلس در ابتدا در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضع‌گیری نکرد، اما کوشش نمایندگان منتقد دولت سبب شد در هفته گذشته مجلس با مصوبه‌ای تصمیم این شورا را لغو کند، اقدامی که تظاهرات یاد شده جوانان بسیجی را در پی داشت و موجب شد مجلس با یک فوریت بررسی مجدد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهد. دعوا بر سر مدیریت دانشگاه آزاد تا چه حد آموزشی است، تا چه حد اقتصادی و تا چه حد سیاسی. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 8 و کارشناس آموزش عالی و باز در پاریس، محمد توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر، از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. آقای پیوندی، از سابقه مناسبات دولت با هیئت امنای دانشگاه آزاد بگین. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم مصطفی معین وزیر آموزش عالی و تحقیقات و فناوری معتقد بود باید دولت نظارت داشته باشه بر کار دانشگاه آزاد. ماهیت دخالتی که مد نظر دانشجویان بسیجی و دولت محمود احمدی نژاد اکنون چیه؟
ببینید، از هنگام شروع کار دانشگاه آزاد در 1361 با 3000 دانشجو تا الان که 1.5 میلیون دانشجو در این دانشگاه درس میخونن، با 3 رفتار متفاوت مواجه بودیم با این دانشگاه. در دوره آقای رفسنجانی تقریبا میشه گفتش دانشگاه آزاد با دست باز هر کاری دلش میخواست میکرد، برای اینکه یه نوعی حمایت کامل دولت داشت و یه نوع اعتماد متقابل بین دولت و دانشگاه آزاد وجود داشت. در دوره آقای خاتمی بحث بر سر نظارت بر کیفیت دانشگاه آزاد مطرح شد، برای اینکه رشد بیدر و پیکر دانشگاه آزاد و رقابتش با بخش دولتی این پرسشو در مورد به خصوص کیفیت آموزشی و یا نقش پژوهش در دانشگاه آزاد مطرح میکرد. و بالاخره در دوره جدید از 5 سال پیش ما شاهد این هستیم که دولت آقای احمدی نژاد اساساً کاری زیادی به کیفیت آموزشی و بحث آموزشی دانشگاه آزاد نداره و به نقش سیاسی این دانشگاه، به نفوذ این دانشگاه، به امکانات مالی و همینطور نقشی که مسئولین دانشگاه احتمالاً با جناح قدرت در داخل حکومت دارن بیشتر توجه کرده و درگیری اخیر هم باید بیشتر از همین زاویه بهش توجه کرد.
آقای توفیقی، نظر شما چیه؟ اختلاف نظری که در مجلس بروز کرد تا چه حد مبناش دغدغه‌های آموزشی و فرهنگی، تا چه حد منافع اقتصادی و دعوای جناحی نقش بازی میکنه؟
دعوای موجود که بر سر دانشگاه آزاد خیلی هم داره بالا میگیره به هیچ وجه نمیتونه مبنای آموزشی داشته باشه، یعنی اینکه فرضاً آقایون دلشون سوخته باشه برای وضعیت آموزش مملکت و یا ارتقاء وضعیت آموزش و یا کیفیت تولید علم رو در کشور از این بحث‌ها بخوان بار بکنن. اصل دعوا برمیگرده به منابع سرشار مالی و بی حساب و کتابی که در اختیار دانشگاه آزاد هستش و این ثروت میتونه در حوزه قدرت اثرگذاری داشته باشه. شما ببینید دانشگاه آزاد به روایتی 125 هزار میلیارد تومان یا 125 میلیارد دلار ثروت داره اون تخمین میزنن که با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با طیف دانشجو و جوانان این نهاد داره، اینها دچار حراس و وحشت شدن، مخصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم. عملاً دانشگاه آزاد یک گرایشی رو برخلاف احمدی نژاد و خب طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی از خودش نشون داد و همین موضوع زمینه این رو فراهم کرد که امروزه این حراس و وحشت در دل حاکمان به وجود بیاد که اگر یک نهادی به این مهمی و با این دایره اثرگذاری قرار باشه از تیتره و جاذبه ولایت فقیه خارج بشه، میتونه خطرات جدی رو متوجه استبداد دینی موجود بکنه. اصلاً موضوع آموزشی نیست، اگرچه ریشه های اقتصادی داره، ولی هدف اون متمرکز کردن بیشتر قدرت به نفع رهبری و جناح حاکم به حساب میاد.
آقای نفیسی، درجه اهمیت سیاسی این اختلاف نظر برای سمت و سو دادن به آرایش سیاسی جناح‌های جمهوری اسلامی ایران چقدره؟
مقدمتاً اجازه بدید عرض کنم که دانشگاه آزاد یک نقش بسیار مثبتی در ایران داره که مورد توجه قرار نگرفته بود. کمک کردن به ملت سازی است. بدین معنی که چون این دانشگاه دارای 357 شعبه در شهرک‌های مختلف ایرانه و دانشجویان از اقصا نقاط ایران به جاهای مختلف برای ثبت نام میرن و فصل دانشجوی کرمانی با دانشجوی زنجانی مخلوط میشه و اینا هم دیگر ملاقات میکنن، اولا یک تاثیر مثبتی رو اون شهرک‌ها و دهاتی داره که این دانشگاه در اون تأسیس شده، دوم این که ملت ایران رو با هم آشنا میکنه و سوم این که امکانات تحصیلی برای 1,400,000 دانشجویی که احتمالاً نمیتونن به دانشگاه دولتی راه پیدا کنن این ایجاد میکنه. برای نقش بسیار مثبت این دانشگاه رو به هیچ وجه نباید از نظر دور داشت. دوم این که از روز اولی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد معلوم بود که شاخشونه میکشه برای دانشگاه آزاد و این رو من در قاموس سیاست‌های خود احمدی نژاد نمی‌بینم، چون باید توجه کرد که احمدی نژاد در حتی در یک زمانی رئیس ستادهای انتخاباتی آقای رفسنجانی بود. رقابت بین رفسنجانی و خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای می‌خواد به هر وسیله شده رفسنجانی رو به کلی از صحنه خارج بکنه و دانشگاه آزاد که از روز اول گفته می‌شد که برای تأمین بودجه برای هیئت مؤتلفه تأسیس شده، یک پایگاه بسیار مهمی است برای آقای رفسنجانی و برای تامین بودجه برای فعالیت های ایشون و برای تامین نظر و حمایت. حتی گفته میشد که در انتخابات این دانشگاه یک نقش موثری داشت در حمایت از جراحیشون. بنابراین موضوع دانشگاه آزاد موضوع کمی نیست و از روز اول احمدی نژاد در صدد خارج کردن این دانشگاه دست رفسنجانی بوده که با یک مانور این دانشگاه اینا وقف کردن که نتونن جاسوسی رو از روی اون خل بکنن. ترالی فرهنگی قانون گذاشت، مجلس مخالفت کرد و این نشون دهنده اهمیت این تأسیس بسیار مهمه در ایران. ولی در کنار این اون چیز که به نظرم بسیار مهمه و در حال شکل گرفتنه، آگاهی جناح‌های داخل حکومت از یک خطری که در حال بروزه و اون خطر این گروه‌های خیابانی است، مثلا این گروهی که خودش رو جنبش عدالت خواه مینامه و در مقابل مجلس شروع کرد به اعتراض، این گروه‌های نیمه فاشیستی جناح‌های داخل حکومت رو هم ترسونده و ما می‌بینیم که این هراسی که اینها دارن از این گروه‌های نیمه فاشیستی باعث شد که مجلس یک اتحادی پیدا کنه و جناح عملگرا و جناح محافظه‌کار با هم نزدیک بشن و حمایت کنن از رفسنجانی و آخر عاقبت این گروه‌ها حتی ممکنه که به جاهایی بکشه که خود اون‌ها هم که اینها رو هدایت می‌کنن چندان از اون راضی نباشن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای پیوندی، از نظر تاریخی، تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، این گونه دعواهایی که به مناسبات توأمان سیاسی آموزشی مربوط میشه که از انقلاب فرهنگی شروع شد، چگونه حل میشه؟ چگونه حل شده؟ این یکی چجوری حل میشه؟
این دعوا بر سر دانشگاه آزاد بعد از اختلافی که بر سر انقلاب فرهنگی و نحوه شکل دادن به دانشگاه‌ها در دهه 60 وجود داشت، عملاً مهمترین حادثه‌ای باشه که ما باهاش مواجه شدیم، هرچند که برخلاف اون حادثه در این جریان دانشجوها و استادها نقش خیلی فعالی ندارن و بیشترین نقش در رأس هرم قدرت داره انجام میشه بین مجلس، بین شورای نگهبان و گروه‌های فشار و همینطور دولت. تا حدود زیادی به خاطر همینم بُعد آموزشی رو به کلی باید از این بحث خارج کرد، برای اینکه اساسا اینو فقط باید در چرخه اون دعوای قدرت دید. اما در کنار بحثایی که شد، من فقط می‌خواستم اضافه بکنم که دانشگاه آزاد فقط به دلایل مالی و یا حمایت سیاسی از آقای رفسنجانی مورد غضب قرار نگرفته. شیوه کار دانشگاه آزاد الان آشکارا در مقابل دانشگاه‌های دولتی قرار داره. یعنی دانشگاه‌های دولتی که در گذشته از فضای بهتری برخوردار بودن، تو این 5 سال به تدریج فضاشون بسته‌تر شده، فشار به استادا و دانشجوها زیادتر شده، امکانات کار علمی و کار آزادانه پژوهشی درش خیلی کمتر شده، در حالی که در مقابلش دانشگاه آزاد میدون زیادتری داده به استادا. برای همینم ما هم با سختگیری‌های کمتری در دانشگاه آزاد مواجه هستیم و هم با فضای بهتری برای کار که خیلی از استادان حتی کنار گذاشته شده و یا مورد غضب قرار گرفته شده، بخش دولتی هم روی میران به دانشگاه آزاد. از این نظرم میشه گفتش که برای دولت آقای احمدی نژاد تحمل دانشگاه آزاد در شکل کنونیش غیر قابل قبول هست. به خاطر همینم اون فشارهایی که الان وزارت علوم و دولت میتونن به دانشگاه‌های دولتی بیارن، به هیچ وجه نمیتونن به دانشگاه آزاد وارد بکنن. و این هم یک موضوع بحثی است که باز هم با بُعد سیاسی آموزشی نباید از نظر دور بمونه.
آقای توفیقی، می‌خواستم اول نظر شما رو بپرسم در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن، یعنی اینکه آیا این اختلاف نظری که بروز کرد در مجلس موجب شده که جناح عملگرا، یعنی اونایی که با آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی شناسایی میشن، نزدیکتر بشن به جناح محافظه‌کار، کسانی که با علی لاریجانی رئیس مجلس و حتی حزب مؤتلفه اسلامی شناسایی میشن، که در این مدت که از اعتراض‌های یک ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره، تک و توکی مثلا شاهد این بودیم که آقای علی مطهری یه صحبتایی کردن در موازات اون پیشنهادهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه 26 تیر ماه کرده بود، ولی شاهد یه اقدام کلی نبودیم. آیا این شرایط داره عوض میشه؟
در این که در خود اصولگرایان یک شکاف ها و اختلافاتی وجود داره هیچ تردیدی نیست و خب همین مصوبه اخیر که در مجلس به تصویب رسید نشون داد که یک بخشی از اصولگرایان که منطقی تر به قضایا نگاه میکنند و با اصول حکومتداری آشنا هستند و منتقد وضعیتی هستند که آقای احمدی نژاد و دوستانش در حاکمیت دارن اجرا میکنن، قصد دارن تقابل هایی رو داشته باشن. اما موضوع اینجاست که حاکمیت در حال حاضر به اندازه یک دست شده و نهادهایی مثل مجلس و یا قوه قضاییه به حدی استقلال و موضوعیت خودشون رو از دست دادن که به نظر نمیرسه یک چنین اقداماتی بتونه رویکرد غلط و سراشیبی که در برابر حاکمیت و نظام موجود قرار گرفته رو بتونن برطرف بکنن، زیرا اساساً طیف حاکم که بیشتر هم نظامیان هستند با یک منطق خاصی در حال حکومتداری هستند که خیلی مسائل علمی و با تجزیه تحلیل های منطقی قابل ارزیابی نیستش. اما اتفاقا یکی از دلایلی که در حال حاضر اینها دارن با دانشگاه آزاد مخالفت میکنن، به نظر من با آقای دکتر پیوندی من موافق هستم، همین هستش که دانشگاه آزاد خارج از انتظار حکومت ظاهر شده و اساسا اونها فکر نمیکردن که دانشگاه آزاد در نهادسازی و در تقویت جامعه مدنی انقدر بتونه اثر باشه، و چون فکر میکنن که این نقش مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش بیشتر بوده، سعی دارن میکنن با هر دست اونها به خیال خودشون این وضعیت از دست رفته رو جبران بکنن و به همین دلیل هست که میخوان دانشگاه آزاد رو که یکی از حوزه‌های نفوذ بسیار مهم آقای رفسنجانی و تکنوکرات‌های اطرافیشون هستش رو به نفع نظامیان و هواداران آقای مصباح یزدی از دست اونها بگیرن. اگر در این چالش طرفداران دولت پیروز بشن، باید گفت که آقای هاشمی وضعیتش نسبت به گذشته بیشتر تضعیف میشه. گرچه آقای هاشمی خب مرد عبور از بحران‌ها هستش به قول خودش و مرور 30 سال گذشته نشون میده که این هم یک ادعای گزاف نیست و ایشون از خیلی از بحران‌ها تونستن عبور بکنن. به همین دلیل به نظر نمیاد پیشبینی آینده کار ساده‌ای باشه.
آقای نفیسی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته جناح‌های حاکم رو به وحدت فراخوند در گیرودار بروز همین اختلاف نظرها بر سر دانشگاه آزاد در مجلس. بعد از یادبود آیت الله خمینی که در اون حاضران حامی دولت نگذاشتن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرفاشو تموم کنه، برخی از آگاهان سیاسی گفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران هم که در آنجا حاضر بود در برابر عمل انجام شده قرار گرفت و نتونست شعار دهندگان علیه حسن خمینی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد رو مهار کنه. آیا معنای دعوت اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به وحدت تلاش برای مهار کردن حامیان دولت و اصلا قدرت مادی این کار رو داره؟
برای بررسی شعار وحدت باید در نظر داشت که این 31 سال مرتب این شعار داده شده و یک شعار توخالی و بی‌معنای است. اولا دوم اینکه اشاره به نظر من به آقای لاریجانی بود در این صحبت اخیر و اینکه ایشون داره به سرعت از احمد نژاد فاصله میگیره، این بیشتر اشاره به این بود. موضوع دیگری که باید اشاره بکنیم باز این است که در مدفن آیت الله خمینی اون تظاهراتی که صورت گرفت و اینها امکان نداره که بدون اجازه رهبر کشور باشه و نقشی که آقای خامنه‌ای داره در تمام این جریانات تدریجا داره روشن میشه و خیلی ها قدرتی به احمد نژاد منتسب میکنن که نداره. قدرت و نفوذی که رهبر کشور داره در میان همین گروه‌های فشار و همین افرادی که بیشتر به مساجد مختلف سرازیر میشن و میان، اینها رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. احمد نژاد رقمی نیست و در مقابل آقای رفسنجانی ایشون قرار داده شده، اون کسی که واقعا در مقابل رفسنجانی قرار داده خود خامنه‌ای است. من هیچ وقت این نظر قبول نکردم که این گروه‌ها مثلا از طرف جناح احمد نژاد هدایت میشه یا احمد نژاد جناح مستقلی است از خامنه‌ای و غیر ذلک. حتی ممکنه که در آینده ما شاهد این باشیم که همین گروه‌ها علی خود همین احمد نژاد دار دستش هم مورد استفاده قرار بگیرن.
آقای توفیقی، می‌خواستم نظر شما رو در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن بدونم.
آقای خامنه‌ای متمایل به حس کامل آقای رفسنجانی نیست، ولی بسیار خوشنود میشه به اینکه آقای رفسنجانی یک حوزه قدرت کاملا بی اثر داشته باشه و میشه گفت ایشون رو در یک موقعیت فرمایشی قرار بده. اساسا در 10 سال گذشته یک حرکتی از طرف آقای خامنه‌ای توسط بیت ایشون هدایت شده در کشور که نهادهای رسمی مثل مجلس قوه قضاییه و دولت رو اینها رو تضعیف بکنن و در یک نقش فرمانبردار و در یک نقش فرمایشی قرار بدن. امروز استبداد دینی به نقطه‌ای رسیده که پس از تسخیر این نهادها و خالی کردن اونها از روح واقعی داره میاد به سراغ اشخاص. یعنی شما می‌بینید که آقای هاشمی رو تضعیف می‌کنن و یا مراجع منتقد خودشون رو سعی می‌کنن به نوعی در یک نقطه قرار بدن که از حوزه اثرگذاری اونها تا حد امکان کاهش بدن. من موافق هستم که آقای خامنه‌ای قصد دارن که حوزه قدرت خودشون رو تا حد امکان افزایش بدن و در این راه شخصیت‌ها و نهادهایی رو که در سر راهیشون قرار داشته باشن در درجه اول تضعیف، خالی از محتوا و حتی اگه لازم بشه حذف خواهند کرد.
آقای پیوندی، اگر این اختلاف بر سر دانشگاه آزاد به چه ترتیبی حل بشه، تهدیدی بیشتر برای آموزش عالی محسوب میشه؟
البته با توجه به اینکه این بحث در مورد دانشگاه آزاد و دعوای فعلی کاملا یه دعوای سیاسی است، هر تصمیمی که گرفته بشه بازندش آموزش عالی ایران خواهد بود، برای اینکه منافع و مساله و اون چیزایی که نگرانی های دانشجوها و استادا و محققین در ایران است حتما در این دعوا منظور نخواهد شد و باید دید در روزهای آینده چه اتفاق میفته. من فکر می‌کنم که وقتی مجلس اون لایه رو تصویب کرد تا حدودی این امید به وجود اومده بود که شاید جلوی آقای احمدی نژاد یا کسانی که میخوان به دانشگاه آزاد تعرض بکنن قرار به نحوی گرفته بشه، ولی واکنش بعدی مجلس و بحثایی که به وجود اومد باعث میشه که ما فکر کنیم که همه چیز در هر لحظه میتونه عوض بشه و باید منتظرمون ببینیم تصمیم شورای نگهبان و بعد تصمیم بعدی مجلس چه خواهد بود. آیا
عوض به ترتیب سابق خواهد بود. اما اون چیزی که خیلی جالب و برای قابل تأمل هست، ورود نظامی‌ها و بسیج و سپاه به این بحث است. یعنی اینی که خیلی جالب و تا حدود زیادی به نظر من برملا کننده اوضاع ایرانه اینه که این نهادها هم که ظاهرا هیچ ارتباطی به دانشگاه آزاد یا آموزش شاد ندارن، تو این روزها وارد میدان شدن و به شدت به دانشگاه آزاد و امکانات دانشگاه آزاد و کارهایی که دانشگاه آزاد میکنه میتازن، در حالی که خیلی از مسئولینی که همه الان در دولت آقای احمدی نژاد دست اندر کنن در همین دانشگاه آزاد درس خوندن یا مدرکشون رو در همین دانشگاه آزاد گرفتن. من فکر میکنم که اون چی که برای آموزش عالی ایران نگران کننده هست اینه که این تسلطی که نیروهای امنیتی و نظامی ها از بسیج و سپاه گرفته تا سازمانهای امنیتی در دانشگاه دولتی پیدا کردن. من اخیرا با همکاران خودم که تماس داشتن صحبت از این بود که حتی در کلاس ها به طور رسمی شنود گذاشتن و استادها رو از این نظر کنترل میکنن، این به دانشگاه آزاد هم به اونجا هم کشیده بشه و ما شاهد بسته تر شدن فضای آموزشی در ایران باشیم، به خصوص در بخش آموزش عالی که بدون آزاد بدون آزادی اولیه برای تحقیق عملا حق تنفس ازش گرفته میشه و به نوعی خفقان علمی و ذهنی دچار میشه.
آقای توفیقی خیلی کوتاه، آیا اونچنان که بعضی از ناظران گفتن این دعوا رو باید یک نقطه عطف در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی ایران جناحاش تفسیر کرد، یا اینکه یه دعوا میان دعواهای دیگه یه که تا حالا بوده؟
در اینکه در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی مرتبا از محیط خودش کم کرده و داره به یک هستی مرکزی و متمرکز قدرت نزدیک میشه هیچ شکی نیستش، و میشه این دعوا رو هم پالایش بیشتر و حرکت به سمت استبدادی تر شدن اوضاع تلقی کرد. اون چه که در حال اتفاق هستش به بسته تر شدن وضعیت سیاسی و بسته تر شدن وضعیت آزادی بیان در کشور منجر خواهد شد.
آقای نفیسی، نتیجه نوع حل این اختلاف نظر در مجلس بر سر دانشگاه آزاد برای مسائل فرهنگی و آموزش عالی ایران چی میتونه باشه؟
من مقدماتا عرض کنم که این مسئله ای که دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتی آزادانه تر عمل میکرد بر من چندان روشن نیست. حتی از بسیار از دانشجوها دانشگاه آزاد من شاهد بودم که جاسوسی در اونجا یک سیستم بسیار شدید کنترل و پلیسی اعمال میکنه بر شعبه‌های مختلف دانشگاه. یکی، بنابراین مسئله این که این جناح احمدی نژاد این بازی رو ببره یا این در دست هیئت مؤتلفه باقی بمونه، تصور نمی‌کنم تأثیر مشخصی بر سیستم آموزش پرورش داشته باشه. البته باید در نظر داشت که در روند کلی پلیسی شدن و نظامی شدن ایران، طبیعتاً وقتی که دانشگاه آزاد ملحق شد، یعنی به طور غیر مستقیم البته، و تحت نظارت این تأسیس قرار گرفت، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده از دفتر آقای خامنه‌ای و دولت، وقتی که وارد این بازی شد طبیعتاً کنترل ها بیشتر میشه و حتی صحبت هایی هست که اینجا به پایگاه های بسیجی بیشتر تبدیل میشه، ولی به حسب در الان هم میتونه همین کار رو بسیج با اینا بکنه و میتونه سپاه همین کار رو بکنه، چون در واقع مقاومت الان در مقابل این جریان عظیم نظامی پلیسی شدن ایران تقریبا غیر ممکنه.
نکته دیگه ای مونده یا اینکه فکر میکنید که بجاست که پایان بدیم؟
چیزی که در مورد آزادتر بودن دانشگاه آزاد گفتم فقط مربوط به این 3-4 سال در مقایسه با فشارهایی که در سالهای اخیر به دانشگاه دولتی وارد شده، و اینم یه تحلیل کلی نیست، بلکه این شهادتیه که همکاران ما در ایران، دوستان من در ایران، در دانشگاه آزاد و در دانشگاه دولتی در مقایسهش به خصوص در دوره اخیر میگن. و در گذشته من قبول دارم که سیستم جاسوسی خیلی خیلی سیستم پلیسی و بسته‌ای بود، ولی با این وجود خیلی از استادهای اخراجی دانشگاه‌های دولتی رسما در دانشگاه آزاد استخدام می‌شدن و آدم‌های خیلی معروفی هم هستن که هیچ وقت دانشگاه دولتی رو پیدا نکردن و در دانشگاه آزاد درس می‌دادن.
منم یه نکته فقط می‌خواستم اضافه بکنم و اون اینکه اساساً در جمهوری اسلامی هر چیزی که به سمت اثرگذاری در خارج از دایره ولایت فقیه حرکت بکنه، حالا به هر دلیلی، اگرچه کنترل هم در مورد اون وجود داشته، امنیت هم در مورد اون بوده، قبلاً در دانشگاه آزاد بسیج هم نقش داشته، اما امروز خارج از اون انتظار حاکمیت ظاهر شده، امروز برای جلوگیری از پیشرفت اون فعال شدن و هر چیزی که بر خلاف ولایت مطلقه فقیه حرکت بکنه اونا سعی میکنن که مسیرش رو عوض بکنن.
ممنون آقای پیوندی، ممنون آقای توفیقی. آقای نفیسی نکته دیگه مونده؟
عزیزی ندارم.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای محمد رضا توفیقی و آقای سعید پیوندی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه مجله نیمه شب ما هم با پایان یافتن برنامه هفتگی دیدگاه ها به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه، اما به شما قول داده بودیم که در پایان این برنامه با خبرنگار یا مفسر ورزشی رادیو فردا همراه بشیم و در مورد بازی آمریکا و غنا صحبت بکنیم. اما با توجه به اینکه بازی آمریکا و غنا در وقت قانونی با نتیجه 1-1 به پایان رسید و بازی همچنان ادامه داره به صورت وقت اضافه، بایستی نتیجه در وقت اضافه تعیین بشه، ما این ترجیح دادیم که در واقع بگذاریم بازی ها این بازی به طور کامل به پایان برسه. البته در حال حاضر در دقیقه 93 93 این بازی هستیم که غنا تونست یک گل دیگه وارد دروازه آمریکا بکنه و احتمالاً با همین یک گل چه بسا تیم صدرنشین رو، تیم صدرنشین گروه خودش رو، گروه دی رو، ببخشید گروه سی رو که با آرایش 4-4-2 هم به این زمین اومده حذف بکنه. غنا از همون ابتدای بازی با آرایش تهاجمی به زمین اومد با سه فوروارد در نوک خط حملهش و خیلی احتمال داشت که در همون وقت اول بتونه این کار رو بکنه، اما به هر حال بازی رو کشوندن به وقت اضافه و در حال حاضر غنا آمریکا رو حذف کرده، بایستی فرض کرد اگر در دقایق آینده اتفاق دیگری نیفته. ثانیه های دیگه این مجله به پایان میرسه. با من مهرداد قاسم